بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و شبهت و قسمی ها تنقسم الى تحریمیت و وجوبیه. در بحث اصالت البراءه فرمودن شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است، که منشأ شبهه در شبهات حکمیه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین است، و در شبهات موضوعیه امور خارجی و اشتباهات خارجی است. در مرحله بعد شبهه را به شبهه تحریمیه محضر شما عرض بکنم، به شبهه وجوبیه، یعنی شبهه هم از این که حکمیه باشد یا موضوعیه باشد، به شبهه تحریمیه و وجوبیه تقسیم می شود. شبهه تحریمیه جایی است که احتمال حرمت در چیزی برود، حالا چه به تعبیر کلی در شبهات حکمیه و جزئی در شبهات موضوعیه، با علم به این که اون شیء واجب نیست، احتمال حرمت بدهیم و علم به عدم وجوب داشته باشیم، یعنی اطراف شبهه دائر باشد بین حرمت و عدم وجوب، بین حرمت و عدم وجوب. از امر دائر بین حرمت و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب. پس شبهه تحریمیه یعنی یک پایه شبهه حرمت است، پایه دیگرش غیر وجوبه، پایه دیگرش غیر وجوب است، یا اباحه است یا کراهت است یا استحباب. مثلا تو همون مثالی که در شبهه حکمیشون مطرح فرمودن، شک میکنیم آیا استعمال دخانیات حرام است یا مباح، یعنی در مقابل حرمت مثلا مباح، یا حرام است مثلا مکروه. علا ای حال این احتمال را اگر دادیم میشود شبهه شبهه حکمیه. در شبهات موضوعی هم همینطوره، ما اگر شک کردیم که این مایع خارجی شراب است یا سرکه است، معناش اینه که شک کردیم آیا حرام است یا مباح است، بین حرمت و اباحه شک کردیم، اینجا باز میشود شبهه شبهه محضر شما عرض بکنم که تحریمیه. دو دلیل داریم در یک مورد خاص، یک دلیل دلالت بر حرمت داره، یکی بر کراهت، یکی دلالت بر حرمت داره، یکی استحباب، یکی استحباب. اینجا موارد شبهه چه؟ تحریمی. شبهه وجوبیه اگر احتمال وجوب در موردی برود، با علم به این که اون شیء حرام نیست، یعنی امر دائر بین وجوب و غیر حرمته، وجوب و اباحه، وجوب و کراهت، وجوب و استحباب. مثلا شک میکنید آیا دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا بله مثلا مستحب دیگه، معمولا دعا چون فی نفس استحبابش داره، بین وجوب و استحباب شک میکنید، محضر شما عرض میکنم که این هم از شبهه وجوبیه که ایشون مطرح میفرمان. عبارت رو بخوانیم تا تقسیمی که ایشون دارن، تقسیم رو هم بخوانیم وارد مسائل و بحث ایشون بشیم. و شبهه حتی به قسمی ها تنقسم الى تحریمیت و وجوبیه. این در اون بحث، چون اینا میاد توی تقسیم شبهه هم بی تأثیر نیست، در اون بحث مجرای براءت شما شک در اصل تکلیف رو با توجه به اون حاشیه اینجوری ترجمه کنید، همون احتمالی که بعضی از دوستان دیروز میدادن که بگیم شک در اصل تکلیف یعنی شایف الله زاده، یعنی شک در محضر شما عرض بکنم اصل تکلیف را نمیدانیم، یعنی ولو این که اصل الزام یعنی جنس الزام را هم ندانیم. اینجوری اگر دوستان تفسیر کنم دیگه محضر شما عرض بکنم که اینجا روشن میشه ما چرا بین وجوب و حرمت را بحث نمی کنیم. شبهه تحریمیه حرمت و غیر وجوب است، شبهه وجوبیه وجوب و غیر حرمته. در اصل براءت هیچ گام بین وجوب و حرمت نمیتونه شک ما، یعنی متعلق شک ما وجوب و حرمت با هم باشه، چون اون دیگه مجرای اصل تأخیر میشود و اصل عقلی داره که در جای خودش بحث خواهد شد. ازا شک در اصل تکلیف رو دوستان به این معنا در نظر بگیرن، اینشانا بعدن که رسیدن حالا یا در اصول فقه اگر براشون توضیح داده شد، البته بعیدشون براءت رو نداره در اصول فقه محضر شما عرض بکنم، یا در رسائل انشاءالله. اون بحث رسائل عرض کردن مرحوم شیخ در رسائل ابتداعا مجاری اصول رو به گونه مطرح میکنن، بعد در بحث اول بحث براءت اشکالی که در اونجا وجود داره رو اصلاح میکنه ایشون و اون چیزی که در بحث براءت مطرح کرده اند به صحت نزدیکتره. اما تحریمیه شبهه تحریمیه فالمراد منها هی ما اذا احتملت حرمت الشیء مع العلم بانه غیر واجب. مراد از شبهه تحریمیه آن است که احتمال برود حرمت شیء با علم به اینکه واجب نیست، یقین داریم واجب نیست. من شوربه تتون رو ما یقین داریم که شوربه تتون واجب بله نیست. فیدور امره بین الحرمت و الاباحه او الکراهه او الاستحباب. امرش دائره بین حرمت و اباحه، اولی رو واو میاره حرمت و اباحه. او الکراهه یعنی چه؟ یعنی حرمت بله و کراهت. او الاستحباب استحباب یعنی چه؟ حرمت و استحباب. کتدخین دائر امره بین الحرمت و الاباحه، مثل استعمال دخانیاتی که امرش دائره بین چیه؟ بین حرمت و محضر شما عرض بکنم که اباحه است. و اما الوجوبیه فالمراد منها هی ما اذا احتمل وجوبه مع العلم بانه غیر محرم، مع العلم بانه غیر محرم. مراد از این شبهه وجوبیه هی آن است که احتمال برود وجوبش با علم به این که حرام نیست. فیدور امره بین الوجوب والاستحباب او الاباحه او الکراهه، وجوب استحباب وجوب اباحه یا وجوب کراهه. کالدعاء عند رؤیت الحلال الدائر امره بین الوجوب والاستحباب والاستحباب. خب مثال هایی که البته ایشون دادن مثال های شبهه حکمیه بود، بحث شبهه موضوعی هم با همین تقسیم جاری است. و على ذلك يقع الكلام في مقامين. تقسیم بندی کلی که دوستان میتونن توجه داشته باشن در این بحث، ما همون قلم‌هایی که داشتیم دیگه نداریم. بله؟ سه تقسیم مشکلی نداره، خود دوستان توجه دارن. خلاصه بحث این میشه دیگه که مجموع اینه که دو تفصیل ایشون رو اگر دوستان میخوان در یک چهارچوب جدا بکنن، شبهه یا شبهه حکمیه هست یا شبهه موضوعیه هست. که از همین الان دوستان اگر عادت بکنن به جای شبهه موضوعیه تعبیر بشه بکنن شبهه مصداقیه، یا شبهه شبهه حکمیه هست یا شبهه شبهه مصداقیه هست. هر کدام از اینها یا وجودیه است یا تحریمیه. و در شبهه حکمیه هر کدام از وجودیه و تحریمیه منشأ شبهه یا فقدان نفس یا اجمال نفس یا تعارض نفسین، یا تعارض نفسین. لذا ایشان می‌فرمایند که ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول شبهه تحریمیه و فیها مسائل و اربع. المقام الاول الشبهه التحریمیه که بعد وارد شبهه محضر شما عرض بکنم که وجوبیه میشن، که اون دیگه بحثی نداره. یعنی عمده بحث ما همین به تعبیری قسم اول از مقام اوله، که غیر از اون رو اگر ما بحث بکنیم دیگه مشکل خاصی نداریم. بفهم این شبهه حکمیه رو تقسیم تعبیر کنیم به شبهه مفهومیه. مفهومیه مثل چی؟ اگه شبهه حکمیه است که بله دیگه شبهه حکمیه است دیگه. اگر ندانیم شبهه حکمیه، در دلیل مولا ما شک داریم دیگه، عیبی نداره، عیبی نداره. دیروز توضیح دادیم این حرف خوبه دیگه، طبق فهم ما تطبیق بر اون میدادیم، ولی خب طبق عرض ما تطبیق بر اون نمیدادیم. ما در بحث قنا شبهه در مفهوم قنا رو حکمیه دونستیم یا موضوعیه دونستیم؟ اتفاق نظر بر خلاف فهم شما دارن. دقت بفرمایید، المقام الاول مباحثه دارید آقای دلیلی؟ همونستون کیه؟ میدونم، میخوام بپرسم اینم فهمیدن نکنم رو. آقای فلاح‌زاده روشنه؟ و آقای کمانی، آقای کمانی، آقای کمالی، کمانی دیگه روشنه؟ خب این شما حد میشه. بله، اصلا یکی از منشأ شبهه حکمی است دیگه اجمال در نص. شبهه موضوعی هیچ وقت منشأش اجمال در نص نیست. این همه اینها قرینه است. این نکته خوبی هم هست که دیروز هم من عرض کردم، ولی این بیان شما روشن‌تره که عرض کردم از موارد اجمال در نص. این کلمه موضوع نباید شما رو به خطا ببره. هرگاه به هر نحوی شک منشأش بیان مولا بود، منشأش اگر بیان مولا بود میشه شبهه شبهه حکمی. اما اگر بیان مولا موضوعا محمولا از همه جهات روشن بود، بعد شما با فرض روشنی بیان مولا در مصداق شک کردید، قنا رو می دانستید به صوت طربدار دارای ترجیع اطلاق می شود، اما در این حال صوتی در خارج محقق میشه، شک می کنید آیا این طرب داشت یا نداشت، شک می کنید آیا این این حالت رو بهش ترجیع میگن یا محضر شما عرض میکنن که نمیگن. و این پیش میان که گاهی مفهوم روشن است اما در این حال تطبیقش بر مصداق انسان دچار ابهام میشه، چون این دو فعالیت ذهنی است، فهم مفهوم با تطبیق مفهوم بر مصداق، این دو فعالیت کاملا جدا. ممکنه اولی روشن باشه اما در دومی انسان یا به خطا برود یا محضر شما عرض بکنم در تطبیق روشن نباشه و مشکل بر بخوره. شبهه مصداقی بشه تعجبه. من مثالی زدم که معیار فهمش که عرفه در اونجا دیگه. این عرف که هیچ گاه عرف معیار تمام که نیست، که دلیل تام نیست. هر کجا شما بخواید بحث عرف مطرح بکنید زمینه امضا اشاره رو میخواید. یعنی که الان قنا عرفی نیست؟
نه، این که اشاره گفتم مثلا تعییدات و بعد تیمم این بیان اشاره گفت، اشاره بیانش گفت اشاره نیست.
چی میگه بیانش گفت اشاره
نیست؟ مثلا مردم پاک و بدل میشن، اون
خب مثلا سعید معمراد خاک هست که بعد ببینید در فهم مردم خاک معناش چیه؟ سعید خاک یا مطلق وجه الارضه؟ از عرف فهمید یعنی چی؟ یعنی با اجازه ای که شارع داده است برید سراغ عرف یا نه؟ بحث ظاهر بحث دیگری است. شما باید اول مفهوم لفظ رو بفهمید بعد بگیم این لفظ در این معنا و مفهوم استعمال شده و ظاهرش اینه، بعد این ظاهر بشود حجت، بعد این ظاهر بشود حجت. اینجا الان خود کلمه سعید مثلا فتیم من مستعیدا طیبا، شما مفهوم سعید رو اگر ندانستید نفهمیدید، مشخص نشد، ابهام درش بود، این شبه میشه حکمی یا موضوعیه؟ شبه حکمی، این هم میشه حکمی. این بحث مهمه دوستان پیگیری کنن، ولی اینکه حالا شاید مثلا سر کلاس نشه خیلی وقت گذاشت بیشتر از این، چون در بیان دیگه بیشتر از این نمیشه گفت. ما حالات مختلف رو عرض کردیم، من یه منشأ خوبی هم باز برای دوستان عرض کردم که نظر شما عرض میکنم که این منشأ اینه که اگر رفع شبهه به ید شارع بود میشه حکمیه، اگر نبود میشود موضوعیه یا مصداقیه به تعبیری. بذارید حالا بحث ادامه بدیم دیگه، مباحثه میشه های جلیم. المقام الاول الشبهه التحریمیه و فیها مسائل اربع، چهار مسئله وجود داره در شبهه تحریمیه. الشبهه التحریمیه، الشبهه الحکمیه التحریمیه لعجل فقدان النفس، شبهه حکمیه تحریمیه لعجل اجمال نفس، شبهه حکمیه تحریمیه لعجل تعارض نفسین، الشبهه الموضوعیه التحریمیه، این دیگه لعجلش چون یکیه نیازی هم نیست، لعجل خلط الامور خارجیه، لعجل خلط الامور خارجی. ما چهار بحث داریم. المساله الاولى في الشبهه الحكميه التحريميه لعجل فقدان النفس، به خاطر محضر شما عرض بکنم که فقدان النفس. ببینید ما الان این چهار بحث رو در شبهه تحریمیه داریم، بعد بحثی هم داریم در چی؟ شبهه وجوبیه. عمده مباحث ما همین مسئله اولا، یعنی مسئله اولا حل بشود عمده مسائل دیگر حل میشه، حالا یا به خاطر مباحث درون مباحث مسئله اولا یا به خاطر عدم خلاف. یعنی عمده اختلاف تو این بحث بین اصولی ها و اخباری ها که اصولی ها قائل به براءتن، اخباری ها قائل به احتیاطن. منشأ خلاف هم همین مورده، یعنی شبهه حکمیه. اگر شبهه حکمیه لعجل فقدان النفس مباحثش روشن بشود، مباحث دیگر در شبهه حکمیه تحریمیه روشن است و بحث شبهه وجوبیه و شبهه خصوصا موضوعی هم که دیگه محل خلاف نیست. یعنی در شبهه وجوبیه خود آقایان اخباری هم قائل به احتیاط بله نیستن، در شبهه موضوعی خود آقایان اخباری هم قائل به احتیاط نیستن. لذا این مسئله اولا که عمده مباحث ایشون، اون دیگه ادامه مقام اول و مقام دوم مجموعاً یک صفحه یک صفحه اونیم از بحث ایشون رو در بر خواهد گرفت. فعلا 10-12 صفحه از مباحث همین مسئله اولا هست که باید روشن بشه. می فرمان اگر در حرمت چیزی به خاطر عدم وجود نفس شک ایجاد بشود به شبهه حکمیه تحریمیه، دو نظر مطرحه. اصولی ها قائلن به براءت، اخباری ها قائلن به احتیاط. اصولی ها به کتاب و سنت و عقل استدلال کردن. ایشون ابتداءً محضر شما عرض میکنم که ادله اصولی ها رو ذکر میکنن، بعد هم وارد میشنن به ادله اخباری ها از کتاب و سنت و عقل، یعنی هم برای اصولی ها هم برای اخباری ها از کتاب، از سنت و از عقل، ولو به نحو اجمال ایشون معمولا مباحث رو دارن در اینجا مطرح می‌فرمایند. المسألة الأولى في الشبهة الحكمية التحريمية لعجل فقدان النفس، عرض کردم در شبهه تحریمیه و شبهه حکمیه تحریمیه که مطرح میکنن ایشون، مبحث اصلی ما همین، اخباری ها عمدتا در شبهه وجوبیه قائل به احتیاط نیستن، مگر مرحوم محدث از ترابادی که ایشون در اونجا قائل به احتیاط شده و مبانی خودش رو داره در اونجا، و الا عمده اخباری ها اونجا قائل به احتیاط نیستن. اذا شک فی حرمت شیئن لعجل عدم النفس علیها فی الشریعه فقد ذهب الاصولیون الى البراءه والاخباریون الى الاحتیاط و استدل الاصولیون بالکتاب و سنه و العقل نذکر المهم منها، که عبارت روشنه. الاول التعذیب و فرق البیان. این صلواتی به چه سنده؟
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دلیل اول ایشان از کتاب است. ایشون برای استدلال به کتاب فقط یک آیه رو مطرح می کنن. آیات بسیار متعددی مطرح شده است و جالب اینه که بعضی از اصولی ها وقتی آیات محل تمسک رو بیان می کنن بعد یه ادعای آیات دیگری رو هم مطرح می کنن که میگن اینها رو بعضی ادعا کردن که برای اصولی ها محل تمسک می تونه قرار بگیره، ولی درست نیست. و مثلا همین آیه رو از اف و دلالتن در آیات می دانن و ایشان تنها آیه که مطرح می فرماین این آیه. این بیان ما را تعریضی به ایشون نیست، دفاع از ایشونه. در مقابل اصولیه هایی هستن که می فرماین این آیه در میان آیات دلالتش بهتر از همه آیاته و شاید مثلا نزدیک به ذهن انسان باشه که حق هم با همین دسته دوم است. لذا این بزرگوار این آیه رو که محضر شما عرض میکنم که دلالت خوبی هم مثلا بر براعت دارد، البته بعضی ها گفتن دلالتش ضعیف است، مطرح میکنن. آیه شریفه بیانش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم و من اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها. هر کس هدایت بشه برای خودش هدایت یافته، سودش رو خودش میبره، و هر کس که گمراه شود به زیان خودش گمراه شده است. ولا تذر وازرة وزر اخرى، هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری رو بر نمیداره. فقره محل بحث اینه: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا. تقریب استدلال اینه، ایشان می فرماین این که خداوند می فرماید ما عذاب نمی کنیم تا پیامبری مبعوث ننماییم، رسولی مبعوث ننماییم، بعث رسول کنایه از چیه؟ مراد از بعث رسول چیست؟ فرمان مراد از بعث رسول کنایه است از بیان واصل به مکلف، به علاوه بعث رسول به ما و به حوالی پیامبر بیاید، این چه اثری داره؟ مراد از این که می‌فرماید ما عذاب نمی‌کنیم تا یه رسولی بیاد، یعنی ما عذاب نمی‌کنیم تا منویات تشریعی خودمون رو به شما نرسانیم. مگر رسول بیاید منویات تشریعی خداوند تبارک و تعالی را ابلاغ بکند به گونه ای که در حالت طبیعی و مکلف بفرمایید برسد. لذا اگر بعث رسول باشه اما بیانی نباشه، بیان باشد اما به مکلف نرسد، در این صورت مسلما عقاب کردن قبیحه، عذاب قبیح هست. پس برای این که عقاب قبیح نباشد باید چی وجود داشته باشه؟ بله، بعث رسول، یعنی باید بیان واصل به مکلف وجود داشته باشه. بیان واصل یعنی بیانی که با فحص طبیعی، فحص در جاهایی که در مزان وجود این حکم است، انسان برسد به اون حکم. خب فرض ما در جریان اصل براءت چیه؟ فرض ما در جریان اصل براءت اینه که مجتهد در مزان حکم مشکوک به اندازه کافی و فهم کرده، اون جایی که باید میگشته گشته اما به دلیل نرسیده. لذا مفاد این آیه بر فرض ما قابل انتباهه. نتیجه این میشه که این از این آیه استفاده میشود که تعذیب فرع است بر بیان واصل، فرض ما هم عدم بیان واصل است، پس تعذیب منتفی است. اگر بخواد تعذیب باشه، عذاب باشه، بیان واصل میخواد. در فرض محل بحث ما بیان واصل وجود نداره، پس عذاب هم وجود نداره. مفاد براءت همینه دیگه. مفاد براءت اینه که شما در اینجا کلفتی شما را در مقام عمل مشغول نکرده است. که مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین محتوا رو دارن که شون میفرمان ان بعث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم کنایه عن بیان الاحکام للانام و اتمام الحجه کما هو ظاهرا بحسب الارتكاز والفهم العرفي. توجه خوبی ایشون دادن. ببینیم این که ما گفتیم مراد از بعث رسول، مراد از بعث رسول بیان واصله است، از کجا استفاده کردیم؟ بله، از استظهار عرفی استفاده کردیم، از استظهار عرفی استفاده کردیم. اگر این بعث رسول که نمیتونه موضوعیت داشته باشه، بعث رسول یک بیان کنایه ایست از اینکه خداوند منویات تشریعی خودش رو به بشر منتقل بکنه. معناش اینه که من عذاب نمی کنم تا اینکه تشریعات خودم رو به شما برسانم. خب فرض بر اینه که در این مورد خاص حکم تشریعی خداوند به بنده و مکلف نرسیده، پس عذاب هم بله منتفی است. البته بعضی این استظهار رو قبول نکردن، همون بزرگوارانی که میفرمان این آیه مثلا دلالتش ضعیف است بلکه از عفت، قبول نکردن. میگن این آیه مثلا یکی از بیانها اینه در مورد بعث رسوله، درباره تعذیب قبل از بعث رسول. یعنی ما عذاب نمی کنیم تا رسول نیاد. الان فرض اینه که رسول، بله رسول رو این حقیقت خارجی قلمداد کردن، نه یک بیان کنایه ای. الان رسول که آمده است، پیامبر اسلام صلوات الله علیه آمده است، نه آمده است. بله ما عذاب نمی کنیم تا پیامبر بیاد. خب الان پیامبر اومده، پس عذاب هم نمی شود منتفی بشود با این بیان. خب این بیانی است که بعضی مطرح کردن که با استظهاری که در استدلال ایشون و بیانی هم که از مرحوم خوی اشاره کردیم این مطلب شاید تمام نباشه. بعضی هم مثلا فرمودن که آیه درباره امم سابقه است، امم سابقه است که قبل از بعث رسول اونها عذاب نمیشند و قرینش هم ما کنا گرفتن، گفتن لفظش لفظه محضر شما عرض میکنم که ماضیست. که البته این اشکال ممکنه یک بیان دیگری از همون اشکال اول باشن. بعضی هم گفتن منفیه در آیه چیه؟ منفیه در آیه چیه؟ عذابه، در حالی که بحث ما استحقاق عذابه و نفی عذاب مستلزم نفی استحقاق عذاب نیست. ممکنه یک شخصی استحقاق عقاب داشته باشه اما عقاب نشه. آیه نفی عقاب میکنه، آیه نفی عقاب میکند، نه نفی استحقاق عقاب، در حالی که بحث ما در مباحث فقهی و شریعت چیه؟ استحقاق عقاب. اینم اشکال بعدی. این اشکال وارده یا نه؟ اینا چون سریع میگم چون تو عبارت نیست نمیتونیم معطل بشیم. چرا وارد نیست آقای جلیلی؟ نه بحث مسلم سر استحقاقه. ما در نهایتا خدا کی میگه بخواهد این استحقاق دیگه،
نه کی عذاب میشه کی عذاب.
بحث ما در این نیست، پس این استحقاقه دیگه. جالبه شما استحقاق تفسیر میکنید بعد عقاب بیان میکنید. دقت بفرمایید، بحث ما در مباحث اصولی در فقهی استحقاق عقابه، یعنی بیان میکنیم کسی اگر این کار انجام بده مستحق عقابه. حالا مولا عقاب میکنه یا نمیکنه اون دیگه مولویه به خودشه. اگر یک جای منافی با امور دیگر نباشه، مثلا منافی با عدالت نباشه، منافی با مثلا بحث ظلم نباشه، اگر تعارض و توافقی با امور دیگر پیدا نکنه، این به ید مولا است. میتونه یک کسی مستحق عقاب باشه اما خداوند او رو عقاب نکنه. پس بحث در استحقاق عقابه. حالا من در اینجا این نکته رو عرض کنم، محضر شما عرض بکنم نسبت به این نکته. حالا من فحص تامی نداشتم که ببینم جایی گفته شده از این نکته یا نه، ولی به نظرم قابل دقته. وقتی به نحو مطلق عقاب و عذاب نفی میشود، میشه گفت بحث روی خود عقاب نه استحقاق؟ بله وقتی خداوند میفرماید ما عذاب نمی کنیم، این بیان، این بیان که در یک جایی رو بگوید اگر حالت این گونه باشه، اگر به اثر رسول نباشد ما عقاب نمی کنیم. این معناش چیه؟ معناش اینه که استحقاق عقاب می تواند باشد و ما عقاب نمی کنیم، یا این لسان نفی استحقاق عقابه. نفی عقاب عموماً، نفی عقاب عموماً به نظر میرسه این بیان عمومیت در نفی عقاب همان بیان نفی استحقاق عقابه. دقت کنید، یه وقت از اینجا یک کسی ممکنه بگه استحقاق عقاب وجود داره، حالا ما دلمون بخواد عقاب میکنیم، دلمون نخواد عقاب نمیکنیم، دیگه به نحو عموم نفی نمیشه. اما یه جایی که گفته میشه اینجا اصلا عقاب وجود نداره، عقاب وجود ندارد، این عبارت اخرا چیه؟ به نظر استظهار قصه در اینجا عبارت اخرای نفی استحقاق عقاب است. بذار به تعبیری ما متمرکز بشیم رو لفظ، بگیم استحقاق نیامده، عقاب آمده. به کلیت نفی هم باید دقت کرد. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عقاب نمی کنیم. این ظاهرش اینه که عقاب کردن منافی با حکمت مولاست، منافی با عدالت مولاست. یعنی عقاب کردن رویه نیست، عدالت نیست در اینجا. خب وقتی که عقاب کردن رویه و عدالت نباشد، معناش اینه که استحقاق عقاب وجود نداره در چنین جایی. نفی کلی است، از این نفی کلی نفی استحقاق انسان میتواند استفاده کنه. عبارت بخوانم بعد خدمتتون باشم. عبارت دقت کنید که ما سر دلیل دوم پاسخ به سوال بدیم معطل نشیم. الاول التعذیب و فرق البیان. قال سبحانه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى. اینجا محل بحثه. و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ایشون میفرمان و بعث الرسول کنایه عن البیان الواصل الى المكلف. این کنایه از بیان واصله، بلا مراد این است که پیامبر که بیاد دیگه عذاب محضر شما عرض میکنم که جاری میشه. این که مراد نیست، چون آیه میخواد بفهمد معیار عذاب چون قاعدن کلیست، یعنی معیار این که شخص و مکلف مستحق عقاب بشود اینه که ما بیانات تشریعی خودش رو خودمون رو به وسیله رسول و به وسیله اون واسطه ارسال بکنیم و ایصال بکنیم. لانه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان او كان هناك بيان ولم يصل الى المكلف لما صح التعذيب ولا قبح عقابه. تعذيب صحيح نیست و محضر شما عرض بکنم که عقابش قبیحه. حالا من نمیدونم، بحث به نظرم خیلی سنگین که نیست برای دوستان، درسته؟ بحث نسبت بعد از مباحثی که داشتیم سنگین نیست. ببین من از خارج اگر دقت میکردن دوستان تمام بیان رو متمرکز در این کردیم که از چی استفاده کنیم؟ بله؟ از استظهار، احسنتون، یعنی بحث رو ببرید رو الفاظ خود آیه، چون میخوایم بگیم این آیه دلالت دارد بر براءت، درسته؟ ولی ظاهر بیان ایشون یک ناهمگونی ممکنه ازش استفاده بشه. یعنی ایشون در مقام تعلیل چی میفرمان؟ میفرمان لأنه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان او كان هناك بيان ولم يصل الى المكلف لما صح التذهيب ولا قبح عقابه. ایشون ظاهرا دارن از یک قاعده عقلی استفاده میکنن، در حالی که دلیل عقل بعدن میاد. دقت میکنید؟ مگر اینکه مثلا بگیم این بیان عقلی را ایشون مفسر گرفته برای آیه، پس آیه استقلال در دلالت علی ای حال نداره. این یه مقدار با بیان خارجی ما تفاوت میکنه. بیان مرحوم آقای خویی که تصریح دارن به این معنا که از استظهار عرفی استفاده کردن، این بیان به نظر بیان بسیار تمامتری میرسه که کما هو ظاهر به حسب الارتکاز و الفهم عرفی. یعنی ما گفتیم بعث رسول کنایه از بیان واصل است. چرا؟ چون استظهار عرفی این معنا رو، که استظهار عرفی هم حجت دیگه، این معنا را ایصال میکنه و میرسانه. ما نگفتیم بعث رسول کنایه از بیان واصل است، چون اگر بیان واصل نباشد عقاب قبیحه. خب این بیان عقلی است، این بیان در حالی میخوام از الفاظ آیه به استظهار عرفی استفاده بکنیم. یک مقدار شاید ناهمگونی در این بحث انسان احساس بکنه. حالا دقت میکنن دوستان، فدافع لقبح العقاب هو البیان الواصل به معنا وجودهی فی مزانه علاوته لو تفحص عنه المکلف لعثر علیه. خب اون چیزی که دفع قبح عقاب میکنه چیه؟ بیان واصل است، به این معنا که به معنا وجودهی فی مزانه، به این معنا که این بیان واصل در مزانش باشه. در مزانش باشه یعنی چه؟ یعنی چون هر بیان یک محلی داره دیگه. الان شریعت اجزاء متعددی داره. شما وقتی که نسبت به یک چیزی مثلا در شرب توتون شک میکنید، یا در مثلا اجزاء صلات، در اجزاء روزه، شرایط روزه شک میکنید، حالا به هر نحو شکی که مطرحه، خب این رو در مزان خودش باید به تحت بکنید. اگر شکتون در باب صلاته، خب در باب دیاس بله، انسان ممکنه بگوید تحت از بیانهای شریعت در باب دیاس، اونجا هم بینید فحص کنیم ببینید در مورد نماز چیزی گفتن یا نه. این ضرورتی نداره. این که دیگه محضر شما عرض بکنم که باعث طبیعتا اسره حرج و چیزهای دیگری که قطعا در شریعت منفی خواهد شد. این که ایشون میفرمان که وجود داشته باشه در مزانش به این معناست، علاوه این لو تفحص عنه المکلف لاثر علیه، به گونه‌ای در مزانش وجود داشته باشه که اگر یک فحص طبیعی و عقلایی محقق بشود به او دست پیدا بکنه و الاثر علیه به او برسد. و المفروض ان المجتهد تفحص فی مظان الحکم، فرض ما هم اینه، چون هیچ اصولی براءت را قبل از فحص جایز نمیدانه و مفروض اینه که مجتهد فحص کرده است در مظان حکم، اما ملم یعثر علی شیء، نرسیده به چیزی که یدل علی الحرمه، فینطبق علیه مفاد آیه، پس مفاد آیه بر او منطبق می شود. و هو ان التعدید فرع البیان الواصل و المفروض عدم البیان، عدم البیان الواصل، فیکون التعذیب مثله، تعذیب مثل اون، یعنی تعذیب منتفی، بیان که منتفی شد عدم شد، تعذیب هم منتفی.
شما ظاهرا هیچ چیز داشت صحبت می کردن اگر خیلی مونده های جمعی
فریده فرده بیان همین نیست. انذار کلی خب پس شما قید واصل رو دارید نفی میکنید دیگه، هم قید واصل رو هم این که در خصوص اون مورد باید بیان آمده باشه، چون بیان واصل معناش اینه که ما عذاب نمی کنیم برای یک مورد خاص، مگر این که در همان مورد خاص بیان خاص، حتی در اون مورد خاص بیان آورده باشیم، ممکنه بیانی که ما میاریم جزئی در مورد خصوص اون باشد یا عموماتی باشد، اونم شامل اونه. این اگر مراتبی که مسلمه، یعنی اونم همون بیان واصل به نحو جزء. اما اینکه صرف اینکه بگیم رسولی میداریم، یقین داریم پیامبر اسلام آمده انذارهایی کرده، مثلا من در شرب توتون شک دارم، خب پیامبر انذار کرده، انذارات کلی خودش کرده، این به درد نمیخوره این بیان واصل. ببینید اگر حالا در مورد خصوص استعمال دخانیات، اگر مرادتون اینه که آیه میخواد بفرماید پیامبری باید بیاد مسمای انذار رو کرده باشه، مسمای انذار کرده باشه، این نه. و اگر ما در یک موردی مثل شربتتون شک میکنیم، بیانی به ما رسیده باشد به نحو جزئی یا به نحو کلی که حکم این خصوص این مورد رو برای ما روشن کرده باشه،
آیه این دقیقه میگه، آیه اینو نمیگه، آیه میگه ما خدا میگه من
نه شامل آیه می شود. میدونید چرا؟ چون مقیای شما چیه؟ عذابه. عذاب اون چیزی که عرف از این که ما میگیم زنیمه نمی شود، بالاخره فهم انسان، ذهنیات انسان، اون حکمت و حکیم بودن خداوند، همه اینا مؤثر در استظهار از آیه. این بیان رو کی گفته؟ خداوند گفته. آیه رو ممکن ما این سر استظهار کنیم، همین بیان رو اگر کسی دیگه، مرد، شخص عامی و معمولی بگوید، گونه دیگری استظهار بشه. این زمائم مضر به استظهار عرفی نیست. یعنی خداوند وقتی که میفرماد ما عذاب نمی کنیم تا رسول بفرستیم، معناش اینه که با آمدن مقید و ادبیات خوندید دیگه، حکم چی میشود؟ حکم میشود زد. یعنی اگر رسول بفرستیم عذاب میکنیم. آیا این بیانی که شما میگید، این بیانی که شما میگید، محضر شما عرض بکنم، میتواند دلیل برای عذاب بشود؟ لذا عذاب، عذاب چون بر مورد خاصه، بر کلیات ابوالبقاء شارع مقدس عذاب نمی کنه که، چون بر موارد خاص، تک تک موارد خاص حساب می کشه و عقاب می کنه، در نتیجه باید بیان هم در همان جزئیات و موارد باشه. البته بیان که میگیم در جزئیات باشه، یا به خصوصه، یا به بیان هایی که بالاخره حکم این مورد از اون بیان های عام به دست بیاد، این استظهار می شه از آنی. سریع بفهم اینو گفتن بعضی ها، بعضی ها گفتن این رو، من خوب قبولم نکردم. مگر اون رسول نیست؟
رسولی نباشه،
مگر عقل وصول نیست؟ مگر عقل دلیل نیست؟ نه باشد، حتی شما به عصت رسول رو هم همین رسول خارجی بگیرید، یعنی رسول ظاهری بگیرید، اما لذا ما تعبیرمون اینه، میگیم نگید دلائل شرعی و عقلی، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، میگید دلائل نقلی و عقلی، چون عقلی هم شرعی است، چون عقلی هم شرعی است، عنایت میکنید. لذا در هر معنی بگیرید، حالا در یک معنا قبلش، در یک معنا بعدش، علا ایهان رسول باطنی هم داخل میشه. نه چرا؟ به عصت رسول وقت شما کنایت بیان واصل گرفتید، مدرکات عقلی بیان واصل نیست؟ چرا بیان واصل نباشه؟ یعنی این که خداوند قوهی در انسان قرار داده است که امورات رو درک میکنه، خدا این بیان واسطه دیگه، کنایت بیان واسطه باشه مشکلی نداره. اثانی حدیث و رفع، من برعکس این نقطه‌ای که آیت دلیل فرمودن تو ذهنم بود یک اشاره بکنم، اما گفتم حالا دیگه اگر سوال بشه و با این بیان حل میشه، بیان واسطه اگر ما کنایت این گرفتیم قابل حل. نه ما اگر ببینید، ما اگر مدرکات عقلی را به عنوان حجت فرض کردیم، نه به این آیه، اون که در دلیل دیگر ثابت کردیم، اون حجت وقتی شد اون حجت، محضر شما عرض میکنم که اشکال اینه که آیلینی ظاهرا بیانش اینه که میگن اگر رسول نیاد ممکن است عقاب باشه، تو اون حجت دیگه درسته، ممکنه عقاب، پس ما نمیتونیم اینجا بگیم به معنای استحقاق عقاب، استحقاق عقاب منتفی کنیم، چون دلیل دیگری داریم که استحقاق عقاب بیاره، درسته؟ این خب جواب ما هم همینه دیگه، اونم حجت هست دیگه، اونم بیان واضحه. حدیث رفع، روا از صدوق به سند صحیح عن علی عبدالله علیه السلام. محضر شما عرض بکنم که دلیل دیگری که در اینجا مطرح می شود از تمسک به بعض از روایات هست، از مهمترین بلکه مهمترین روایتی که در مقام به او استناد شده است، حدیث معروف به حدیث رفع است که در شاید مثلا حدود به نظرم صفحه 76 بود دیگه، میشه 106 صفحه قبل، یک اشاره به این حدیث شد که ما عرض کردیم در بحث براءت خواهد آمد. روایت بیانش اینه، رو از صدوق به سند صحیح عن ابی عبدالله، من عبارت میخونم روی عبارت که دیگه نخواد تکرار بکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این روایت رو بعضی ها تعبیر میکنن به روایت نبوی، چون امام صادق علیه السلام خودشون از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل میکنن. خب رفع عن امتی تسعتون، از امت من 9 چیز رفع شده اند، برداشته شده اند. الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما وطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. خطا و اشتباه، فراموشی، آنچه اجبار شده اند بر آن به اجبار انجام دادن، مثلا کسی رو مجبورش کنن دستاشو ببندن بگن یا زنتو طلاق بده یا بله میکشیم من طلاق بده، این رفع است. این طلاق مثلا واقع نمیشه در مواد فقهی هم نفسه. آنچه نمیدانند ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، آنچه در توان آنها نیست، آنچه را به آن اضطرار دارند، حسد، تیره، فال بد زدن، کار بعضی از اینها رو به مناسبت من بعدا توضیح میدم. التفکر فی الوسوسه فی الخلق، اندیشه در وسوسه کردن در خلق مادامی که به زبان اظهار نشود. سند این روایت بسیار قوی است، شهرت داره و اصحاب هم به او عمل کردن. این یه نکته دیگر قبل از اینکه وارد بحث ایشون بشیم، چون بعداً هم به نظرم یه اشاره شاید بد نباشه و لازم باشه به این نکته، ما در این روایت بعض تعدد نسخ داریم، بعض از نسخه ها متعدد است، خصوصا این فقره از تفکر فی الوسوسه فی الخلق. بعضی از نسخ داره که الوسوسه تفکر فی الخلق، معمول آقایان هم گفتن نسخه اول بهتر یا دوم؟ بله تو معناش دقت کنید، آیا تفکر در وسوسه در خلق یا وسوسه شدن در تفکر فی الخلق؟ نیست. مراد این فقره چیه؟ معناش اینه که انسان فکر و خیال بکنه که عالم جهانی داره، خالقی داره یا خالقهای متعددی داره، واحد داره، چند تا خالق داره، محضر شما عرض میکنم. این تفکرات البته مالم ینطق به شفتن، مالمی که به زبان نیاورن، اینها رو خداوند مرفوع کرده، مرفوع کرده هست. حالا چیشو مرفوع کرده باید بیاد تو مباحث دیگه. بالاخره دو نسخه هست، به نظر هر دو نسخه هم قابل ترجمه و فهم هست، اما بعضی گفتن الوسوسه تفکر درسته به حدی که مثل مرحوم شیخ دارم در رسائل مثلا میفرمان که نسخه از تفکر فی الوسوسه ظاهرن اشتباه ناسخ باشه، اشتباه ناسخ باشه. حالا معنا و مفهومش روشن باشه دیگه در مقام ها بیشتر از این نیازی نیست. تقریر الاستدلال یتوقف على ذکر امرین، تقریر استدلال متوقف بر ذکر دو امر است. این دو امر انشاءالله عرض کنیم مباحث پیرامون این آیه مطرح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.